بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
لعنت الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث قتل شخص نابینا بود، دیگری را، و اینکه آیا موجب قصاص هست و از شرایط قصاص بینایی هست یا نه. مرحوم صاحب جواهر قدس سره بعد از آنی که روایت دال بر ثبوت عدم ثبوت قصاص رو که روایت حلبی بود نقل فرمود و موافقت جمعی رو برش مطرح کرد و معید قرار داد مسئله رو به روایت ابی عبیده، متعرض کلام صاحب مسالک و غیر ایشان شد در انکار مفاد این روایات و نفی شرطیت در حقیقت، و اینکه قتل نابینا با قتل غیر نابینا تفاوتی نداره و قصاص علل اطلاق ثابته. مرحوم صاحب مسائل قدس سره اشکالاتی داشت، اشکالات اولا سندی و بعدم به لحاظ مضمون اختلافی که در مضمون روایت وجود داره، و حیف این که آیا مخالفت قواعد با مثل این خبر ممکنه یا نه، فرمود مخالف قواعده، و شاید حیف تخصیص کتاب به خبر واحد، احتمالاتی که وجوهی که قبل گذشت، تا اینکه مرحوم شهید سامی میرسه به بحث تشکیک در دلالت خبر. فرمایش مرحوم شهید سامی اینه که جدای از بحث سندی و جدای از بحث اینکه تهافت در خود روایت دو روایت و جدای از مخالفت این روایات با قواعد، مشکل دیگری در بین هست، اون که اصلا روایت حلبی دلالتاً هم قاصره و دلالتی بر عدم ثبوت قصاص اونجایی که اعما قاتل باشه نداره. چرا؟ ایشون فرموده دیگران روایت رو اینجوری خوندن، قتل یا عمد الاعما خطاون، به رفع خوندن، و نتیجهش اینه که از قبیل فعل صبی شد و به نتیجه یکی از شروط قصاص اینه که قاتل نابینا نباشه، در حالی که ایشون فرموده یحتمل این قرائت این خطأ منصوباً و به نحو حال، نه به نحو تمیز، به نحو حال، که عمد الاعما خطاً، عمد نبود، کلمه الاعما جنایته خطاً تحمله العاقله، جنایت الاعما ما میخوندیم جنایت الاعما خطاً، اون وقت یتفرع علیه که تحمله العاقله. ایشون اینجور روایت رو احتمال داده و فرموده شاید تعبیر باشه که به نصب خطا به نحو حال، جنایت الاعما خطاً تحمله العاقله، کما این که جنایت غیر الاعما هم خطأ تحمله العاقله، جنایت الاعما هم خطاً تحمله العاقله. ولذا مفاد روایت تعبد به خطا بودن عمد اعما نیست، بلکه مفاد روایت اینه که جنایت خطای اعما بر عهده عاقل است. کسی خیال نکنه که جنایت خطای دیگران فقط بر عهده عاقل است، اشخاص بینا جنایت خطای نابینا هم بر عهده عاقل است. ایشون روایت رو اینجوری آخر عبارتش هم داره که به خطا منصوب علل حال، و اما کمی تعریض به کی داره نمیدونم، نصب علل تمیز فباطلون مثلا علی کل حال قطعا، که کنه او خطا جنبه حالی داره. تمیز معمولا میگن باید جامد باشه ظاهرا، و
غالبا جامده و حال غالبا مشتق.
بله. و که انه مفاد خطا در ما نحنفی حالت اشتقاقی و غیر جمود درش هست، پس بنابراین این حاله نه تمیز. از قبیل تمیز اگر بخواد باشه باید جامد باشه، که انه این مفادش مفاد اشتقاقی و غیر جموده.
بله. مفعول اون احتمال در مقابلش میمونه، ولی اگر نصب کنیم حالا چه حال بگیم که تمیز بگیم
فرق نمیکنه. اما میگه ایشون میگه تمیز نیست، غلطه. غلط بودنش لابد به اعتبار اینکه این حالت
نحوی کار.
بله بله، این از نظر دیگه در معنا فرقی برای حکم فرقی نمیکنه، ولیکن از نظر ادبی ایشون میگه منصوب علی الحاله نه منصوب علی التمیز. سرش اینه که جنبه اشتقاقی و جنبه حالت مصدری در خطا مفروضه، یعنی حال کونی خطاً، نه اینکه جنبه جمود و معنای اسمی.
چه توهمی هستش که نابینا رو عاقل بخواد خطاش پرداخت نکنه؟ توهمش چیه؟ این ایشون تو جنبه توهم تو همش، یعنی عاقل ارزم بوده شما نسبت به خطای اما هم این هم اون برش رو باید هم بگیم اگه لازم باشه.
نه یعنی که انهو عاقله اشخاص
گفتن یعنی آدمی که بیناست عاقله بده، ولی اما رو شک داریم گیر.
آره گیر میکنیم به خاطر این
که
نه به خاطر این که انهو این اما معرفیت زیاد برای وقوع مثلا جنایت خطا داره دیگه، شارع عاقله رو به این راحتی ها نمیخواد گیر بندازه نسبت به مواردی که معرضیت وقوع خیلی نداره. اما کسی که نابیناست، این عاقله این بیچاره چه گناهی کردن که عاقله این شدن؟ هر روز یه خطایی از این سر میزنه. این آقا اسازرون میره یه روز بچه یو کشته، یه روز به بابایی رو کشته، یه روز نمیدونم برخورده با چی کرده، هر روز باید اینا عهده‌دار باشه.
همه کارهای نابینا منجر به قتل میشه.
خب یعنی معرضیت بیشتری داره، یعنی نسبت خطای نابینا بیش از خطای بینا هاست دیگه. این که دیگه قبوله، ممکنه تنو شارع برای دفع این توهم که اب نداره ولو در نابینا، شما فوقش اینه میگید پس این تقلید باید یک نکتهی داشته باشه. نکتهش اینه چون فعل نابینا معرضیت وقوع به کثرت در خارج داره، ممکنه توهم بشه، تصور بشه که قتل خطعی و جنایت خطعی اعما بر عهده عاقله نیست. حالا اون روایت رو متعرض فعلا این روایت رو اون حالا نه ایشون فرموده که انه
توضیح اضافه از سمت امام مثلا غیر از اون حکم چیز اضافه هم اون گفته
اضافه. حالا به هر حال مرحوم شهید ثانی اینجوری روایت رو معنا کرده.
اونم که تمیز مرحوم فاضل مقبول در تنقید
واقعه دیدم تعریض شدیدی هم داره، صرف احتمال نبود که مطرح بکنه که انهو داره خلاصه غلطون، یه تعبیر تندی هم میکنه، میگه که غلطون واضح یه چیز اینجوری. خطا اون واضح یعنی
جنبه مصدریش مفروضه از کجا
این منظور؟ یعنی مخطئن دیگه، یعنی حالت خطا معنای اسمی منظور نیست، یعنی همون جنبه اشتقاقی و جنبه مصدری و حالی. خطأ در مقابل تعمد، خطأن در مقابل متعمدنه. من
میخوام بگم این نقطه خود اون خطأ، یعنی به خاطر سیاقه باره،
به حسب معنا دیگه، یعنی به حسب معنا خفعن یعنی ناظر به اینه که در مقابل متعمدن، خفعن یعنی مخطئن. این حرف مرحوم شهید ثانی قدس سره، ولذا این روایت رو فرموده دلالت هم نداره، پس رفع ید از قواعد به واسطه این روایت نباید کرد. اون روایت دیگر هم که سندش رو عمدتا مشکل میدانه و دلالتش هم ممکنه از باب این که اختصاص داره به مورد غیر جنایت نفس که انه خیلی دلالت واضحی هم برای اون فرض نکرد. مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو میفرماد خب این کلامی که ایشون میفرماد خلاف ظاهر روایته، این که جنایت الاعما خطأً به نفس بخواد باشه، خب این اگر باشه پس جوابی که حضرت فرمود که حاضان متعدیان، اگر برش متعدیان چجوری خطا رو تعدی فرض کرده کرده
متعدیان
رو
فکر میکنم
متعدیان عرض کنم در روایت این بود که حاضان متعدیان توی نسخه ما که اینه، اونم باشه همینه، معتدی هم باشه همینه، من اعتدا علیکم فاعتد و علیه ببخش من اعتدا علیکم، اونم باشه همینه فرمون. ولذا این کلام مرحوم شهید ثانی از این جهت هم مشکل داره. مرحوم علامه در مختلف به حسب محکی از ایشان در روایت تشکیک در دلالت روایت کرده به احتمال دیگری، با اون اینکه شاید فرض روایت فرض دفاع عن نفس بوده که شخص اعما وقتی که دید مثلا با به اصطلاح معول تو سرش خورد، در مقام دفاع از خودش، خب در مقام دفاع طرف مقابل رو کشته، پس بنابراین مقتضای قواعد موجبی برای رفع ید از اونها نیست. اما اگر کسی رو عمدن بکشه قصاص داره، ولی در مقام دفاع قصاص نداره، اما و غیر اما نداره. اگر این آقا اعمام نبود در مقام دفاع کسی رو میکشت، محضوری نداشت و قصاص ثابت نبود، نه به نکته نابینا بودن، بلکه به نکته اینکه در مقام دفاع کسی رو کشته. مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو جواب میده، میفرماد که خیلی خلاف ظاهر این هم در روایت، چون اگر بناست که در مقام دفاع باشه نوبتی به دیه نمیرسه، و تعبیر روایت هم که این متعدیه یا معتدیه کی در مقام دفاع شخص متعدی و معتدی محسوبه. علیزاد شما فرمود اینم حرف نادرستی نیست، علیزاد این احتمال پنجم شد دیگه، در مقام مانع از اخذ به روایت نیست. علیزاد مرحوم صاحب جواهر قدس رو در نهایت منتهی به این میشه، قبل از اون آخر کلام، این خب این مفاد این روایات ثبوت قصاص در این مورد، عدم ثبوت قصاص و به اصطلاح موجبی نداره که ما از این ظاهر روایتی که احتمال صدقش هست رفعیت کنیم. تخصیص عمومات کتاب با این خبر واحدم که مشکلی نداره، که ما ذکرناه فی الاصول، اینجا ایشون اینو مطرح میکنه، ایشون به فرمان همونطوری که در اصولمون گفتیم فوقش اینه که تخصیص کتاب به خبر واحد که محظوری نداره، رفع ید از اطلاقات و عمومات به واسطه این نصوص مشکلی نداره، اون قضیه اختلافی هم که در زیل روایت نسبت به دیه است، اون اختلاف مانع از اخذ به روایت در غیر بخش اختلافیش نیست. پس بنابراین طبق ضوابط و صناعت باید گفته بشه که اعما اگر شخصی رو کشت ولو گناه کرده اما قصاص ثابت نمیشه، نوبت به دیه میرسه و در دیه هم تفصیلی که البته صاحب جواهر فرضش اینه که در دیه تعارض داره روایت کیفیتش، ولی جمع بین کیفیت ثبوت دیارم دیروز عرض کردم، همونطوری که مرحوم آقای قدس سر رو در متن خودش این جمع رو بیان کرده که یعنی دیه اولا بر عهده عاقله، اگر عاقله نبود بر عهده خود شخص فی مالهی، اگر طرف مال نداشت نوبت برسه علل امام و بیت المال. منتها فرق به علل امام دیگه، چون در تعبیر روایت بود این که علل امام، بیت المال با امام یه فرق، ما بیت مال الامام داریم بیت مال المسلمین داریم، این ظاهر روایت اینه که علل امام، چون موارد به اعتبار اختلاف مواردشه، بعضی از امور مثلا ارث مال لا وارث له للامام، این میشه از اموال امام به عنوان برو به عنوان امام، اما مثلا فرض بکنید عراقی خراجیه درآمدش للامام نیست، هی للمسلمین، میشه مال بیت مال المسلمین. از حیث موارد و مصارف اینا فقط فرق میکنه و الا هر دو جنبه عمومی داره. ولی در این حال برحوم صاحب جواهر تمام این مراحل رو که طی کرد و نتیجه این بود که قصاص در مورد قتل اعما نباید باشه، بعد فاطمه بل انصاف ان رفع الید از قاعده و عمومات در ادله قصاص به واسطه این روایت مشکلون، بخواد مخصوصا وقت اینجا یه احتمالی رو مطرح میکنه، میگه شاید مفاد این روایت، روایت قضیه ثبوت عدم ثبوت قصاص، مال موردی باشه که اصلا قتل خطعی باشه و در موارد شک در عمدیت، یعنی در موردی که اگر غیر اعما بود بر اساس اصل عقلایی که انه حکم به عمدیت می شد، ولی چون اعماست نابیناست احراز عمدیت نمی شود، که انه اصل عقلایی که فعل شخص صادر عن عمدنه در غیر مورد نابیناست، در مورد نابینا شبه که انه عمدش لا یعرف الا من قبل اقراری اصلا، چون از کجا می دونیم این آمده؟ خب این که وصبه لیقتلهو وصبه دستشو بگیره، منطقه وصبه دستشو بگیره چون نابیناست، اینجوری اینجوری کرد، به جایی که دستشو بگیره دستش رفت تو مغز طرف. نه این احتمال دیگه یه مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده. نه کلام اینه که منتها مرحوم اونایی که دیگران گفتن خلاف ظاهر بود، ایشون میخواد با این بیان خودش یه احتمال دیگری رو ابداع بکنه که خلاف ظاهر نباشه.
میگه عبارت امام که
عبارت امام
یعنی
شفاعت
در حیاتش
اطلاق داره، همین
طور اگه این اینجا مرد کنید
خب نقشش همین به لحاظ ایشون میگه جنبه اثباتی، چون جنای عمد الاعما حتی در اون روایت دوم که داشت عمد الاعما، عمد الاعما یعنی اون عمدی که اگر در غیر اعما بود عمد محسوب می شد، ولو از باب اصل عقلایی که جنایت مشکوک العمدیه اصل درش عمدیته، طرف بگه من قصدی نداشتم مسموع نیست. اونی که کان یحسب عمدن لو صدر من غیر الاعما، این لو صدر من الاعما، عمد الاعما خفعون، این که خفعون نه این که تعبدن خفعون، چون احراز عمدیت نمیشه. عمدی که از غیر اما اگر صادر میشد اصل اقلائی درش عمدیت بود، اگر از اما صادر بشه محرزی برای عمدیتش نیست. اون که تعدی که تعدیه به معنای عامه دیگه، تعدی به معنای عدوان نه، تعدیه به معنای
اولی مثل دومی دیگه، اولی بینا بوده تعدی.
نه هر دو، منتها یکی تعدیه به معنای عدوان نه، به معنی یکیش عدوان، دیگری تعدیه به معنای اینکه حق کسی رو از بین برد، حق رو از بین برد ولو خطأً، که در موارد تعدی میگن تعدی خطأً.
اینجوری که استعمال لفظ از معنا میشه با اینکه مصنع تعدی،
نه تعدی به یک معنا، تعدی به معنای عدوان نیست، تعدی به معنای میگیم تعدی یا عمدی است یا خطأی. این تعدی در یکی عمدی ادواب استعمال در جامعه، نه ادواب استعمال تعدی به معنی همونجوری که گفته میشه جنایت، چطور میگه جنایت عمدی خطأی؟ وقتی گفت که خطا کرده جنایت به یک معنایی که تو ذهن ما به نحو فارسیه جنایت نیست، جنایت درش گناهکاری مفروضه. تعدی هم به همین معنا، تعدی به معنای عدوان نه، تعدی به معنای مثلا ابطال حقی و مثلا جنایت به معنی تجاوز، تجاوز از حد ولو لعذره. نه آقای من میخواسته بزنه یا میخواسته جلوشو بگیره، حتی همونی که مرحوم علامه در مقام دفاع نمیخواسته بکشه، میخواسته اشکال بکنه، میخواسته دست طرف رو بگیره. نه در نه کلام منتها در مقام دفاع، چون اگر شخص بینایی بود محمول بر دفاع نبود کار او، عمد محسوب میشد. بحث شب نیست، بحث اینه که آیا در این مورد حکم به عمدیت میشه و نفی قصاص، یا از باب عدم احراز موضوع قصاص و عدم احراز عمدیت معروف گفتن این مال جاییه که عمدن طرفو به قصد کشت زده و در این حال قصاص نمیشه. مرحوم صاحب جواهر بعد از طی مراحل و دفاعاتی که داشت از همین حرف فرمود ولیکن مشکله، چون به حسب ارتکازش کنه و بین اعما و غیر اعما فرقی نیست. سبی در ارتکاز پذیرفته میشه که عمدش خطاست، اما اینکه آدم نابینام عمدش بخواد خطا باشه که انه موجبی نداره. این وادار میکنه که انه ظهور روایت خیلی شکل نگیره که عمد به معنای عمد در مقابل خطا. ولذا مرحوم صاحب جواهر آخر کار میگه شاید منظور از این دو روایت، حتی اون روایت دومی که ازش درش تعبیر آمده بود به عمد الاعمى، منظور عمدی که اگر از غیر اعمى صادر میشد عمد بود. نمیدانم که انمو اینه که شما دارید دید اخذ به اطلاق روایت دیگه، من که صاحب جواهرم اینو متوجهه که انه اطلاق روایت محمول اصلا بر این معنا روایت که انه اطلاق نداره. عمد الاعمى یعنی عمدی که لولم یکن اعمى کان عمدن، اصلا معنای روایتو که انه اینجوری بخواد بگه ایشون عوض میشه.
با این معنا
بله دیگه، فقط میمونه اطلاق، فقط میمونه اطلاق. این که عمد الاعمى خب اطلاق داره. چرا میگید که اونی که لوکان من غیر الاعمى کان عمدن؟ عمد الاعمى ولو این که اعمى خودش متعمد باشه، نه این که لوکان من غیر الاعمى. فقط مشکلش اینه. ولذا مرحوم صاحب جواهر با این که بلد بود تمام این فرمایشاتی که شما فرمودید، ایشون هم جلو فرمود ظهور روایت رو اول فرمود، محذوری در عهد بهش وجود نداره فرمود، حرف مرحوم شهید ثانی رو رد فرمود، تمام اینا. ولی آخر کار میگه ما بخوایم بگیم شخص نابینا مسئولیت جزایی و مسئولیت کیفریشو به صرف نابینا بودنش بخوایم، در حالی که اطلاقات عمومات اینو اقتضا کرده که مسئولیت کیفری و قصاص وجود داره، مشکله که انه این منشأ تردیدی در معنای روایت بشه. آره دیگه، یعنی همه، یعنی عدم موجبی برای استثناء اعما و ثبوت حکم به نحو عام، و حالا بعضی ها تعبیر کردن بعض از این عمومات قابل تخصیص نیست، اینجوری اینجوری، که انه این منشأ میشه که در نهایت روایت به این مشکل برخورد کنه. خب این در روایت این فرض نشده، اینم حمله دیگه، اینم یک حمله، یعنی اگر طرف مثلا در حدی که سال چشمش بر گونش جاری شد دیگه، که انهو آیونی که میگن غضب گاهی وقتا سلب اراده از طرف میکنه، گرزی که تو سرش زدن، گرزی که تو سرش زدن یه مثلا. ولی اینا همه خلاصه با ترک استفسال و اطلاق خلاصه منافات داره. مرحوم آقای خونساری قدس سر رو آیات احمد خونساری در جامع المدارک کلامی در مقام داره، دیروز رفقا به من نشون دادن، ایشان این روایت رو به بیان دیگری رد می فرما. ایشان می فرماد ادله ثبوت قصاص در موارد جنایت عمدی دو قسمه، برخی از اون ادله ابتداءً از امام صادر شده، نه در جواب سائل و در مقام پاسخگویی. خب اینا دلالتش دلالت اطلاقی است، چون دلالتش اطلاقی است تقیید برداره، همانطوری که مقید شده به تکافؤ در اسلام اطلاقات قصاص، النفس به نفس یه مقیدش اینه که قاتل یقتل اگر که مقتول مسلم باشه، ولی اگر مقتول کافر بود قاتل قصاص نمیشه. یک مقیدش هم میتونه عمد الاعما خطاون باشه، که شخص نابینا اگر عمدن هم کسی را کشت قصاص نمیشه. این یه قسم از ادله قصاص. ولی ایشون میفرماد برخی از نصوص قصاص اطلاق و عمومش از قبیل ما یقبل و تخصیص و تقیید این گونه ای نیست، چون در جواب سائل آمده. سائل آمده سألته عن رجل قتل امرأتا خطأ، حضرت فرمود که یقتص همه. چون در مقام جواب سوال آمده ما میگیم اطلاق داره، این اطلاقش از قبیل اون اطلاق اول نیست، این اطلاقش که انه قابل تقیید نیست، اینو باید دیگه برد توی اصول به عنوان یک حرف جدیدی از مرحوم آقای خونساری مطرح کرد. جایی که اطلاق از قبیل این گونه باشه این قابل تقیید نیست. چرا؟ چون این اطلاق اطلاق ترک استفسالی، نه اطلاق از باب ضرب قانون. اطلاق ضرب قانون اون اطلاق تقیید برداره، قانون رو گفتن بعد عموم و تخصیص میزنن اطلاق رو تقیید میکنن. اما این ترک استفساریه. ترک استفساری یعنی چی؟ یعنی سوال از یک قضیه خارجیه بوده. سوال که از قضیه خارجیه باشه، خب امام نگفت سألته عن رجل قتل امرأتم، این رجل اعما بود غیر اعما بود، حضرت فرمودن برید قصاص کنید. خب این منتهی میشه به قصاص ممکن شخص اعما. اگر بناس حکم در مورد اعما قصاص نیست، حضرت باید همونجا جلوشو میگرفتن، چون بیان کبرا که از حضرت نبود، سؤال از قضیه خارجیه بود، اینا میخواستن برن این قضیه رو به کار بگیرن. سؤال این بود که مردی زنی رو کشته، حالا چه کارش کنیم؟ حضرت فرمود بره قصاصش کنیم. حضرت نفرمود اینی که کشته نابینا بود بینا بود؟ فرمود علا کل تقدیر این برید بکشیدش. ترک استفسال میخواد دلیل بر اطلاق باشه. اگر بناست که در این مورد حکم اختصاص به موارد عدم عما داره و شخص اعما نباید قصاص بشه، در این موارد که انه اقراء به جهله، این یه چیزی شبیه اونی که از برخی بزرگان نقل میشه که تفصیل در اطلاقات و عمومات در قابلیت تخصیص بین اونجایی که در مقام افتاس یا در مقام جعل قانونه، که انه اونجایی که در مقام ضرب قانونه اینو باید آقلون برن فحص کنن، ولذا حق ندارن اخذ به اطلاق بکنن، در بس برن اعمال کنن. حضرت اگر رو کرسی بیان قواعد و احکام شریعت بود، فرموده بود که اذا قتل الرجل امرأتن یقتص من، خب حق نداشت زراره و غیر زراره که این قضیه رو شنید بره اگر برخورد میکنه یک مردی زنی رو کشته قصاص بکنه، در حالی که اون مرد اعماست و احتمال میده این قضیه عدم اعما شرط قصاصه، باید داره فحص کنه، چون اطلاقات و عمومات حجیتش نه ظهورش، حجیت ظهورش منوط به فحصه و فرقی نیست بین ما و حاضرین و مشافهین، اونا باید برن فحص کنن. بله اگر رفتن فحص کردن مخصص و مقیدی پیدا نکردن اخذ به عموم میکنن، خب این میشه. اما اونجایی که قضیه خارجیه، فرض آقای خمساری اینه، قضیه خارجیه، اینم بله اینم قابل استفاده اطلاقیه، اما ایشون میخواد بگه این اطلاق اطلاق نفسیه نه اطلاق قانونی قابل تغییر، چون این اطلاق به نقطه ترک استفسال از قضیه خارجیه که حضرت نگفت این قاتل که رجل قتل امرأتن یا غیر امرأتن، این بینا بود نابینا بود، و رضایشون فرموده در این بما این که ادله قصاص مشتمل بر این بخش از ادله، یعنی ادله مشتمل بر ترک استفسال هم هست، اینا قابل تقیید به مثل اما نیست و از قبیل نص در ثبوت قصاص حتی در اعما. پس این روایت دال بر نفی قصاص در اعما مردود به نه اطلاق روایات، به نص اطلاق نصی روایات ترک استفسالی. کلام اینه که یا سیدنا قدس الله نفسه، یه شعری گفتی که در قافیهش نمیدونم چیکار خواهی کرد، در آخرت چجوری میخواد ایشون جواب ما رو بده، در عالم برزخ چی به ذهن ایشون حالا در جواب از این میاد، چون قابل تکامل علم در همون عالم هم، حالا اگر ایشون اینجا ندانسته اونجا چجوری میخواد. کلام اینه که خب اولا لازمه این کلام این اختصاصی به این مورد نداره، در بقیه مواردی که حکم میشه حضرت در این رجل و قتلم رعتن سوال نکرد، کان رجل مسلمن، کان المقتول مسلمن، حضرت سوال نفرمود که اون مقتول ابنون، اطلاق داشت دیگه. هر هر جوابی نسبت به تقییدات قطعیه ایشون میفرما اینجا هم جاریه، این اولا. و ثانیا اصلا سهرویان اون بیانی که ما هم اینجا داریم هم به برخی از بزرگانی که تشکیک در اطلاقات کردن به این نکته، این که اصلا ما قضایای ما قضایای خارجیه، حتی یک مورد اگر کسی آمد گفت رجلون قطرم رهتن، یعنی معناش اینه که سوال میکنه از یه قضیه خارجیه، همه قضایای رواق قضایای فرضیه است. هیچ قرینه‌ای برای این که سوال اینها سوال از قضیه خارجی است وجود نداره.
بعضیش قضیه سعد و اندر فلان، آره ولی روزی عصب تو فلانن برخورد کردن
دیدم نیست این این نه اونی که ایشون داره میگه همینه، همین عبارت که من گفتم سعد اینه جله ادله قصاص و غیر قصاص جله موارد قضایای خارجیه نیست، حتی اون جاهایی که طرف به صورتی داره فرض میکنه که انه او دیروز اتفاق افتاده، وقوعات و حوادث و وقایع منشأ این بوده که ربات به عنوان قضیه عام و حقیقی سوال بکنن، کاری ندارن که یعنی وقوع خارجی منشأ این میشده که قضیه رو به نحو قضیه حقیقی بیان سوال کنن، از قبیل داعیه نه از قبیل اینکه سوال از مورد اون خاص. اصلا خیلی از این موارد اجرای احکام در اختیار ائمه نبوده و در اختیار رواتی که می آمدن سوال می کردن نبوده. سوال از قضیه فرضیه است، سوال از قضیه حقیقیه است. ولذا صغرویان شما بخواید اطلاق ادله قصاص رو حمله بر قضیه خارجیه بکنید که به نکته ترک استفسار بخواد مفادش اطلاق باشه، این حرفی است که لا موجب له و لذا کلام ایشان قابل التزام نیست. و علاوه بر این که در همون مواردی هم که به نقطه ثالثاً به نقطه ترک استفسال باشه، همان نقطه‌ای که در مورد قضایای حقیقی گفته میشه در قضایای ترک استفسال تأخیر بیان از وقت حاجت احیاناً لحکمت و لمصلحت، هر بیانی که در قضایای حقیقی گفته میشه در قضایای اطلاقی که به مناکت ترک استفسارم هست جاری است. الحمدلله رب العالمین.